سبینا با مشارکت نشر سالس و حمایت دیجی‌پی تقدیم می کند.
قصه شب سبینا.
پای چپ من. اثر کریستی براون. ترجمه منیژه ازکایی. کتاب خان ایوب آقاخانی. در این احوال متوجه می شدیم آن تفاوت قدیمی چندان تفاوتی هم نیست. از فکر اینکه رانده شده و باری بر دوش دیگران بودیم به درک این موضوع می رسیدیم که آدم هایی هستند که می فهمند. آدم هایی هستند که زندگی خود را به واقع وقف کمک به ما و رساندن ما به درک بزرگتری از خودمان کردند، تا بلکه سرانجام از معلولیت ما امری شکوهمند بیرون بیاییم. برنی یکی از بچه‌هایی بود که به درمانگاه می آمد و عزیز دل من و همه بود. این دخترک نمونه عالی است که نشان می داد درمانگاه می تواند چه کارهایی حتی برای موارد لاعلاج بکند. برنی یکی از اولین بیماران درمانگاه بود. اولین بار که او را دیدم 2 ساله بود. ما هر روز صبح با آمبولانس به درمانگاه می آمدیم و خاطرم از آن وقتها چه طفلک مفلوکی بود. همیشه وقتی روی برانکار می خوابید تماشایش می کردم، اما از او فقط چشمهایی می دیدم که از میان چهره گورزادوارش خیره می نگریستند. دخترک به قدری کوچک و ریزه بود که به نظر می رسید بزرگترین قسمت بدنش چشمهای اوست. کاملا لخت و بی حرکت دراز می کشید، مثل شیئی که نه گرما در او هست و نه زندگی، همچون شیئی خشکیده و مچاله شده که گویی نسبت به پیرامون خود یک سر سرد و بی احساس است. الا چشمهایش که به تنهایی نشان می داد این شیئی عروسکوار پیچیده شده در پتو به راستی موجودی انسانی است. به آرامی و ذره ذره برنی نشانه های زندگی و توجه به پدیده های پیرامون را از خود بروز داد. انگار به تدریج یخهایش آب می شد. زمانی برنی به آن مرحله رسید که می توانست تمرین های مخصوص خودش را انجام دهد و امروز برنی یکی از محبوب ترین بیماران و گل سرسبد درمانگاه است. تحت مراقبت ها و تعالیم ویژه خانم دوروتی هندرسون، برنی تکامل پیدا کرده و از یک بخچه لخت لباس بر تن، یک شیء بی حرکت مانند کنده درخت، به موجودی سرزنده و زیبا و کوچولو تبدیل شده که وراجی و جیغ و ویغ می کند و به قول خانم هندرسون دخترک دلبرکی شده است. رقیب بزرگ برنی در درمانگاه دوروتی است. تماشای آنها کنار هم که هر یک سعی می کند در تمرین ها از دیگری پیشی بگیرد خیلی دیدنی تر از نمایش پانتومیم است. دوروتی شخص کوچولوی بسیار مهم و همچنین بسیار خواستنی است. او یکی از موارد بسیار وخیمی بود که به درمانگاه آمد، اما از آن هنگام تا کنون به قدری بهبود یافته که خیلی از کسانی که دوروتی را در آغاز درمان دیدند به زحمت تشخیص می‌دهند او همان دخترک است. اوایل کار اصلا به زحمت میتوانست بنشیند. پشتش شل بود و شانه هایش فرو افتاده و سرش مانند گل داوودی که به دست باد بیفتد از یک سو به سوی دیگر میغلطید. تقلا میکرد از جایی به جای دیگر بخزد، اما دست ها و زانوهایش مدد نمیکردند. پشتش خم میشد و با صورت پخش زمین میشد. به تدریج بعد از گذشت چند ماه، قبل از هر چیز به او یاد دادند بر پتویی که روی زمین پهن کردند راحت دراز بکشد و وضع نشستنش را بهبود ببخشد و سرانجام با کمترین حد کمک اندکی بایستد. مسئله بعدی که باید به آن می‌پرداختند راه رفتن او بود. برای این کار باید اسکی‌های چوبی و مخصوصی می‌پوشید که دستهایش را مدد می‌داد و موقعیتی مناسب برای پاهایش فراهم می‌کرد و طرز ایستادنش را در مجموع بهبود می‌بخشید. اکنون دروتی قادر است به خوبی روی چهار دست و پا بخزد و کم کم چند گام آهسته و پرتردید روی پاهایش بر می‌دارد. دروتی با آن چشم‌های درشت درخشان و قهوه‌ای، با آن حلقه‌های زلف مشکی پریشان و با آن بینی کوچک سربالا که وقتی محجوبانه می‌خندد رو به بالا چین می‌خورد و با آن خنده‌های مصری مخصوص خودش، یکی از خواستنی‌ترین کوچولوهای دنیاست. دروتی خودش بلفطره متخصص فیزیوتراپی است. ذهنی تیز دارد که همه چیز را جذب می‌کند. طی سالهایی که در درمانگاه بوده به قدری درمانهای فیزیوتراپی دیده که حالا عاشق این است که پیش کادر درمانی خودی بنمایاند که در این فن چه ها میتواند بکند. هیچ کاری را بیشتر از این دوست ندارد که به سمت محل دراز کشیدن بچه کوچکتر بخزد، پیش او چون باتمه بزند و بی هیچ تزلزلی به بچه تمرین بدهد و در ضمن اگر بچه بینوا تمرین را مطابق میل اولیا مقدر اجرا نکند یکی دوتای سیلی هم به او میزند. گاهی اوقات دروتی جاه طلبی را از حد می گذارند. تا تیکنان به سمتم می آید و می خواهد به من هم تمرین بدهد. اما من همیشه خونسرد باقی می مانم و او را از کوره به در می برم و وقتی دستور می دهد پایت را خم کن، شکمت را بده تو و محکم بنشین روی صندلی، فقط نیشم را باز می کنم و لبخند می زنم. در این دو سال اخیر خودم نیز در درمانگاه خیلی بهبود یافتم. اولین کاری که باید میاموختم این بود که راحت دراز بکشم. شاید کاری ساده به نظر برسد اما برای من دشوارترین کار صبحگاهی بود. راحت دراز کشیدن فقط به این معنا نیست که آدم روی تخت خواب یا زمین دراز بکشد و مثل کنده درخت سر جایش بماند. آنقدر هم ساده نیست. شلو راحت کردن کامل عضلات کاری است که تا تعداد کمی از آدم‌های طبیعی می‌توانند ادعا کنند که انجام می‌دهند. برای اینکه ماهیچه‌ها به طور کامل شل و راحت و مانند کاغذ خیس سست شوند، اول لازم است که ذهن شخص راحت شود و اندیشه‌هایش از قید و بند رها شوند و بدون هیچ جهتگیری خودآگاهانه و میل به موضوعی خاص پرسه بزنند. دریافتم که این کار تقریبا ناممکن است. من ذهنی بسیار بیقرار دارم. تنها در حال خواب کاملا راحت می شوم و من خیلی خوب نمی خوابم. حتی هنگامی که موفق می شوم دست ها و پاهایم را بی حرکت نگاه دارم، باز هم همیشه به این معنی نیست که راحت شدم، بلکه شاید با منقبض کردن آنها بی حرکت نگاهشان می دارم. آسان می شود ظاهراً راحت نشان داد، اما آسان نمی توان احساس راحتی کرد. یکی از بدترین کارهای این است که آدم خودش را مجبور به راحت شدن بکند، زیرا در این حالت فقط تنش‌های بدنی روی هم انباشته می‌شوند و شخص از راحتی واقعی دور و دورتر می‌شود. من همیشه به شدت متوجه محیط پیرامونم هستم. صداها، تأثیرات متقابل نور و سایه یا جابجایی آنها، حالت‌های خاص چهره آدم‌های دوربر و لحن و آهنگ و صدای افراد، تمام اینها به روشنی و به تفکیک بر ذهنم اثر می‌گذارند، همچون سنگ‌ریزه‌هایی که در دریاچه بیفتند. تا وقتی واقعا نتوانم درست حسابی راحت باشم، خاطرم جمع نمی شود که این کار را که دیگرانی شبیه من نیز با همین روش نمی توانند انجامش دهند کامل کردم. اکنون که تحت تعلیمات کارشناسانه خانم دکتر مری اودانل سرپرست درمانگاه و خانم باربارا آلن یکی از سه متخصص فیزیوتراپی در کادر درمانی مشغول معالجه ایم، به آن مرحله رسیدم که راه رفتم با اسکی‌های مخصوص را بیاموزم که شبیه همان اسکی‌هایی است که دروتی هم می‌پوشید، الا اینکه اسکی‌های من خیلی بزرگترند و مجبورم از دست‌هایم بیشتر استفاده بکنم. قدیمی‌ترین عضو و مترون درمانگاه خانم فرانسیس پرینس است. او زمانی به درمانگاه پیوست که آینده آن هنوز بسیار نامعلوم بود و از همان زمان با ماست. در حضور او نمیتوانم مانند بعضی صبح ها که حال خوشی ندارم از زیر کار در بروم و تنبلی کنم. او هیچ وقت در نمیماند و وقتی سر میز نشستم کلی کار سرم میریزد. مثلا باید با خمیر بازی شکل بسازم و اینها البته معمولا بیشکل‌ترین شکل‌های متصور است. یا اینکه باید دمبل به دست بگیرم و از این دست به آن دست بدهم و کارهای دیگر که همه دست ورزی‌های خوبی برای من محسوب می‌شوند. در مجاهدتی که برای ایجاد ارتباط عادی با مردم داشتم، گفتار همیشه بزرگترین مانع پیش روی من بوده است. این مانع درست همان جنبه‌ای از معلولیت من است که تلخ‌ترین رنج‌ها را برایم به بار آورده، زیرا انسان بدون گفتار به واقع انسانی مفقود الاثر، جدا افتاده از دیگران و در تمنای گفتن هزاران چیز و ناتوان از گفتن حتی یکی از هزاران است. نوشتن راه بسیار خوبی است، اما بعضی عواطف را نمیتوان با نوشتن بیان کرد و صرفاً از طریق نوشتار احساس کرد. شاید متن مکتوب نامی را باشد، اما نمیتواند مانند گفتار بین دو انسان پیوند برقرار کند. عجیب این که خوشتر دارم یک ساعت تمام با رفیقی به تندی جر و بحث کنم یا چند دقیقه با دختری به نرمی گپ و گفت کنم تا اینکه بزرگترین کتاب روی کره زمین را بنویسم. به هر حال اکنون بیشتر حرف میزنم و کمتر غرغر میکنم. آن غرغر قدیمی هم اندک وقاری پیدا کرده و شمرده تر شده و این نتیجه معالجات ویژه متخصص گفتار درمانی درمانگاه خانم دکتر پاتریشیا شیهان است. بعد اعزام کنم اول کار که معالجات خانم دکتر شیهان را شروع کردیم کمی معذب بودم. این معالجات اسم بزرگ گفتار درمانی را بر خود داشت، اما روش های آن به قدری ساده بود که فکر میکردم آموزش آنها از عهده هر کسی بر میآید. این درمان کاملا شبیه بازی بچه ها بود. چقدر در اشتباه بودم. روش های درمانی البته ساده بودند و نکته آنها نیز همین بود، اما نتایج این روش ها عظیم بود. نخستین درسی که آموختم این بود که درست و عمیق نفس بکشم. خانم دکتر به من گفت عادت کردم باری به هر جهت و ناگهانی نفس بکشم. گفت این تنفس به کار نمی آید و به این طریق هرگز درست حرف نخواهم زد مگر اینکه یاد بگیرم بر تنفسم مسلط شوم. او بیدرنگ مرا یاری کرد. اولین درس تنفسم حباب درست کردن بود. یک روز صبح قوطی عربی کوچکی پر از کف صابون آورد. از جیبش حلقه دستدار فلزی و کوچکی بیرون آورد. آن را در آب و صابون فرو کرد و به من گفت لایه نازک داخل حلقه را فوت کنم. من که فکر می‌کردم خانم دکتر شوخی می‌کند نگاهش کردم، اما دیدم جدی می‌گوید. پس نفس گرفتم. لب‌هایم را جمع کردم و فوت کردم. بلافاصله باران حباب‌های درخشان و رنگارنگ از همه سو در اطرافم فرو بارید. یکی از حباب‌ها روی دماغم ترکید، یکی دیگر در چشمم و زلف خانم دکتر پر شد از ده‌ها حباب پولکی افشان و من ترانه تا ابد حباب می‌افشانم را زیر لب زمزمه کردم. کمی بعد کارمان کمی سخت‌تر شد. به من و جان که یکی دیگر از بیماران بزرگسال درمانگاه بود بنا به روشی نسبتاً نوین آموزش می‌دادند که نفسگیریمان را بیشتر و عمیق‌تر کنیم. کار ما عبارت بود از این که فوت کنیم و آب را از طریق شلنگ از یک بطری به بطری دیگر بفرستیم. هیچ کدام از دو بطری منفذ نداشت. شلنگی پلاستیکی از یک بطری به بطری دیگر می‌رفت و دو سر آن وصل بود به دو استوانه کوچک شیشه‌ای که داخل چوب پم به کار گذاشته بودند. یکی از بطری‌ها را از آب رنگی پر می‌کردند و برنامه این بود که فوت کنیم و محتویات بطری پر را از طریق شلنگ متصل شده به بطری خالی بفرستیم و به تدریج آن را پر کنیم. به ظاهر کاری ساده می نماید، اما به واقع برای من خیلی دشوار. من مثل گرگ بد گنده در قصه های قدیمی آنقدر فوت می کردم و فوت می کردم که صورتم سرخ می شد، اما فقط چند قطره آب ناقابل از شلنگ به بطری خالی می چکید. بعد نوبت جان بود و وقتی فوت می کرد در عرض چند ثانیه کل آب را از یک بطری به بطری دیگر می فرستاد. آخر جان ریه های درجه یک دارد. از خودم خیلی مایوس بودم، اما با گذشت زمان در کار و بار فوت کردن آب کمی بهتر شدم، هرچند هنوز هم به گرد پای جان نمی رسم.
این داستان ادامه دارد.